أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وأصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة الهداة المهديين سيما خاتم الأنبياء وخاتم الأوصياء عليهما آلاف التحية والثناء. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. بحث در تهذیب روح و اخلاق از نظر قرآن کریم بود. مهمترین راه نزاهت روحی آن است که ما حق و باطل را شناسایی کنیم، صدق و کذب را بشناسیم، فجور و تقوا را شناسایی کنیم، دوست و دشمن خود را بشناسیم و حق و صدق و حق و دوست اعتماد کنیم، از باطل و کذب و زشتی و دشمنی و دشمن بپرهیزیم. و این راه هم طیش ممکن است و رفتنی، هم عده‌ای رفتند. اونها که این راه را شناختند و رفتند به ما گفتن بیایید که شناختنی و رفتنی است. ما برای اینکه این راه را بشناسیم و طی کنیم، بخش‌هایی از بحث را ذات اقدس اله در قرآن کریم ترک کرد. اولا به ما فرمود هر کدام از شما سرمایه‌ای داری که می‌توانید با اون درآمد خوبی داشته باشید، نه کسب ربوی. گاه انسان بی سرمایه است، گاهی سرمایه دارد ولی از راه ربا مال را افزون بکند. ولی خدا فرمود شما هم سرمایه داری، هم می توانید تجارت رابحه داشته باشید، بدون ربا ربح ببرید. و اون سرمایه، سرمایه فطرت است و عقل الهی. در این بخش اول از سخن چند مطلب است. مطلب اول آن است که خدا به ما سرمایه ای داد، چراغ هدایتی در نهان ما افروخت که ما با او زشتی و زیبایی، حق و باطل و صدق و کذب را تا حدودی تشخیص میدیم. و این همان است که در سوره مبارکه و شمس فرمود و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. یعنی ذات اقدس اله روح انسان را معیوب یا ناقص خلق نکند، مستقل خلقه و سالم آفرید. و سلامت روح و استوای آفرینش روح در این است که به او فجور و تقوا را الهام کند. و نفس و ما سواها که تسویه روح، مستقل خلق خلق کردن روح به این است که روح را آگاه کند. روحی که آگاه به فجور و تقواست مستقل خلق است، معیوب یا ناقص نیست. این مطلب اول. این روحی که فجور به تقوا را میداند در دوران کودکی با هر انسانی هست. یعنی هیچ کودکی را انسان لازم نیست بیازماید که راست گفتن خوب است، راست بگو، بد گفتن بد است، دروغ نگو و بد نکن. همونطوری که هیچ کودکی را انسان یاد نمیدهد که شیر بمکد و غذا بنوشد و در برابر سختی گریه کند و در برابر خوشحالی بخندد، اینها را هیچ کسی به کودک درس نمیدهد، بلکه بر اساس همون فطرت الهی میداند. هیچ کودکی را انسان یاد نمیدهد که راست بگو. او دروغ گفتن را بعدها یاد میگیرد، وگرنه راست گفتن را در همون اوائل میداند. لذا وقتی برای اولین بار خواست سخن بگوید راست میگوید، و اگر خواست خلاف بکند به خلاف بگوید باید یادش بدهند که دروغ بگوید. او از رفتار بد دیگران دروغ را یاد میگیرد، وگرنه راستی و راست گفتن یاد گرفتنی نیست، سرمایه الهی است که کودک دارد. این معنا را خدا به عنوان الهام فجور و تقوا یاد کرده است. این مطلب اول در بخش اول. و همین انسانی که سرمایه درک فجور و تقوا را دارد می فهمد که خیلی از چیزها را نمی داند، که بد است یا خوب است. می داند که نمی داند. این چنین نیست که نداند و نداند که نداند، بلکه نمی داند و می داند که نمی داند. هر کسی در اوائل امر به بسیاری از مجهولها اعتراف دارد و تصدیق می کند که نمی داند. این هم مطلب دوم بخش اول. و می فهمد که راهنما لازم دارد. انسانی که می داند که نمی داند مثل بیماری که می فهمد مریض است. یک وقت یک بیماری مستتر هست که انسان بیمار نمی فهمد که مریض است. مثل بیماری هایی که نظیر سرطان غیر و غیر سرطان که در موقع خطر خودشون رو نشون میدن و در اوائل خودشون رو نشون نمیدن، بیمار نمی فهمد که مریض است. ولی بعضی از بیماری هاست که در همون اوائل بروز خودشون رو نشون میدن، لذا بیمار می فهمد که مریض است. جهل این چنین است. انسان می فهمد که خیلی از چیزها رو نمیداند و می فهمد که یک راهنمایی هست که جهل او را برطرف میکنه و زلالت او را هم برطرف میکنه. و این راهنمایان همون پیامبران و امامان معصوم علیهم الصلاه و علیهم السلام. اینم مطلب سوم. وقتی بر اساس فطرت حق را فهمید و فجور و تقوا را تشخیص داد و به جهل خود در بعضی از امور یا بسیاری از امور آگاه بود و اینکه عده‌ای هستند معلم او باشند و جهل جدایی کنند و زلالت روبی کنند هستند، بر اساس همون فطرت می‌داند که رجوع جاهل به عالم حق است، رجوع گمراه به راهنما حق است. اگر کسی بداند که جاهل است و جهل مرض است و بداند علم طب است و عالم طبیب است، بداند که زلالت مرض است و انسانی که راه یافته است او طبیب است و راهنمایی طب است، و رجوع جاهل به عالم حق است، رجوع گم شده به راهنما حق است، به این حق اعتماد دارد و احترام می‌گذارد و به عالمان دین و پیشوایان دین مراجعه می‌کند. این هم مطلب چهار. وقتی مراجعه کرد جهل را برطرف می‌کند و زلالت را می زداید، می شود عالم عادل. وقتی به این مرحله رسید با پیمودن این مطالب چهارگانه بخش اول، حجت بالغه حق بر او تمام می شود. یعنی عقلی دارد که حجت خداست، حجت الله است. این خلاصه بحث در بخش اول. بخش دوم بحث این است که این فطرتی که در نهان همه ماست و سرمایه الهی است هرگز از بین نمی‌رود. ممکن نیست کسی را خدا بی سرمایه خلق بکند، یا ممکن نیست این سرمایه را از انسان بگیرد، یا ممکن نیست این سرمایه دگرگون بشود. نه تبدل پذیر است از نزد خود، نه تبدیل پذیر است از نزد غیر. این سرمایه هست، ولی گاهی انسان این سرمایه را دفن می کند و گم می کند. گم شدنی هست ولی از بین رفتنی نیست. سرمایه های دنیا دو خطر دارد، یا گم می شود یا از بین می رود. یه وقت انسان مال خود را گم می کند، یا نه در تجارت ضرر می کند و سرمایه را از کف رها می کند. دو آسیب سرمایه دنیایی را تهدید می کند. ولی فطرت الهی که سرمایه خدا داده است فقط یک آسیب و آفت دارد و اون این است که گم می شود، وگرنه از بین نمی رود. قوانین بشری دو آفت دارد، یکی این که گاهی ممکن است از یاد آدم برود، یکی این که مشمول مرور زمان بشود و فساد و اشتباهش روشن بشود. گاهی بشر قانونی وضع میکند، بعد میبیند این قانون اشتباه در آمد، برمیگردد قانون دیگر وضع میکند. یا قانون اشتباه نبود ولی کسی که مسئول اجرای قانون است این قانون یادش میرود. پس دو آسیب به دو آفت قوانین بشری را تهدید میکند، یکی مشمول مرور زمان شدن و کشف خلاف شدن و ظهور فساد، دیگری فراموشی و نسیان. ولی فطرت الهی را فقط یک قانون، یک امر تهدید میکند، نه دو امر. فطرت الهی هرگز باطل نمیشود، از دست نمیرود، مشمول مرور زمان نمیشود، ولی فراموشی او را تهدید میکند. گاهی انسان خودش را گم میکند، خودش را فراموش میکند، مقامی نصیب او شد، پستی نصیب او شد، مالی نصیب او شد، خودش را گم میکند. فطرت او هر چه فتوا داد فعلا گم شده است. فطرت دو جور نمیشود، فمود لا تبدیر لخلق الله، هرگز عوض نمیشود ولی گم میشود. مثل قرآن کریم، قرآن کریم هرگز مشمول مرور زمان نخواهد شد، بطلان پذیر نیست. لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه، هیچ قانونی نمیتواند مایه بطلان قرآن کریم بشود، معاذ اینطور نیست. مرور زمان او را فرسوده نمی کند. این چنین نیست که کشوری بگوید ما به قرآن عمل کردیم معلوم شد اشتباه است، معاذ اینطور نیست. نظیر قوانین بشری نیست، قوانین بشری در عمل و آزمون اشتباه در می آید، ولی قانون الهی در آزمون اشتباه در نمی آید. ولی ممکن است کسی قانون الهی را فراموش بکند، چون که در باری خود انسان آمده است که نسوا الله فانساهم انفسهم، در باری قرآن کریم هم این چین آمده است که کتمان پذیر هست، یعنی ممکن است کسی قرآن را مکتوم بکند، برای مردم نگوید یا فراموش بکند، ولی قرآن باطل نمی شود. پس فطرت و عقل الهی که خدا به بشر داد، ممکن است کسی بر اساس دسیسه فتوای فطرت و عقل را فراموش بکند و یا عقل خود را کتمان بکند، ولی عقل باطل نمی شود، اون رو چراغ همیشه هست. ممکن است کسی جلوی چراغ یک پارچه سیاه آویزان کنه، این ممکن هست، ولی هرگز نور ظلمت نمی شود. الان ممکن است این لامپ هایی که روشن است، کسی یک ظرف سیاهی یا پارچه سیاهی دور این لامپ بکشد و نور لامپ به فضا نرسد، این ممکن است. اما ممکن نیست نور بشود ظلمت، نور ظلمت نمی شود، تحول در درون نور راه ندارد. قرآن نور است، بطلان پذیر نیست. فطرت الهی و عقل خدا داد نور است، ظلمت پذیر نیست. ولی می شود دور او یک نوار سیاه کشید و نگذاشت نور او به غیر برسد. این هم مطلب دوم در بخش اول. مطلب سوم آن است که در فضای بیرون معصومین علیهم السلام و علیهم السلام جز حق چیزی نگفتند و نمیگویند. دیگران برای اینکه حرف باطل خود را به عمل برسانند سبقه مقبولیت به او میدهند، یعنی حرف خود را به نام پیغمبر صلوات الله و سلام علیه و علی اهل بیته نقل میکنند، یا حرف خود را به نام یکی از ائمه معصوم علیهم السلام نقل میکنند. باطل خود را به نام حق عرضه می کنند. بعد از اینکه افراد به باطل عادت کردن، کم کم نفس اماره به سوء می شود، امیر می شود. اون وقت نفس اماره به سوء آن است که انسان با اینکه می داند این کار حرام است، به باطل است، عقلن یا شرعن اقدام می کند. چرا؟ چون در تحت اسارت هوس است و هوای او امیر است. وقتی امیر شد، اسیر هر کار را باید انجام بده. ولی در اوائل امر این چنین نیست. در اوائل امر اگر کسی خواست گناه بکند، به او سبقه ثواب یا حلیت میدهد. باید این کار خوب است، توجیه میکند. بعد وقتی به اسارت در آمد، نفس و هوای امیر بر او تحمیل میکند که عالمن آمدن گناه میکند. درباره روایاتی که به ائمه معصومی علیهم السلام منسوب است، این چنین است. یعنی شیطان اگر بخواهد یک باطلی را اجرا بکند، در اوائل امر رنگ دینی به او میدهد، میگوید این کار را پیامبر امضا کرده است یا امامان معصوم علیهم السلام و علیهم السلام امضا فرموده. ما برای اینکه به این خطر نیفتیم، موظفیم اون خطوط و اصول کلی و اصلی که از معصومین علیهم السلام و علیهم السلام رسیده است، اون را به عنوان ترازو قرار بدیم. یعنی خط حاکم قرآنی را ترازو بدانیم، خط حاکم سنت معصومین و اهل بیت علیهم السلام را حاکم قرار بدیم و ترازو بدانیم. سایر احادیث و روایاتی که نقل شده است بر این ترازو بسنجیم. اگر مطابق با گفته پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام بود بپذیریم، نبود ترد کنیم. زیرا کسی مانند پیغمبر و نظیر سنت قطعی معصومین حرفی ندارد. اونها قابل جعل و فریب نیستند، ولی روایت های واحد را جعل می کنند. پس به نام پیغمبر چیزی رو جعل می کنند، به نام ائمه علیهم السلام چیزی رو جعل می کنند، ولی خود پیغمبر و ائمه علیهم السلام مسئول از فریب و نیرنگ. ما در بیرون موظفیم هر چرا که برای ما نقل کردن به قرآن و سنت معصومین بسنجیم تا از ابتلای به دروغ نجات پیدا کنیم. همونطوری که اگر یک فاسقی گزارش داد، ما موظفیم که تحلیل کنیم، بررسی کنیم، مبادا به دام فسق و جهل بیفتیم. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمین. درباره روایاتی هم که نقل شده است، ما ناچاریم بر قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام عرضه کنیم. این در فضای بیرون که این حکم فقهی و اصولی روشنی دارد. اما در فضای درون بسیاری از ماها گزارش هایی داریم، وعده هایی داریم، وعید هایی داریم. کمتر اتفاق می افتد که ما خالی از خاطرات درونی باشیم. مرتب به وعدها و وعیدهای درونی مبتلاییم. این پیشنهادها، این گزارشها، این خاطراتی که در فضای ذهن ما عبور می کند، اینها را هم ناچاریم بر یک ترازوی عرضه کنیم. اینها امور جزئی است، اینها امور کلی که نیست ما بر قرآن و سنت عرضه کنیم. امور جزئی است. فلان کار را انجام بدید، با فلان شخص بسازید، از فلان شخص ببرید. این کارها جزئی که هر روز خاطرات ما را مشغول می‌کند. این گزارش‌ها و پیشنهادها و خاطرات از قوایی است که احیانا سبقه عقلی به او می‌دهند. برای اینکه ما را فریب بدهند، اول به نام عقل و اندیشه و دانش بر ما تحمیل می‌کنند. وقتی ما را به دام کشیدند و به اسارت اونها در آمدیم، اونگاه عالمن آمدن خلاف میکنیم. قبل از اینکه به اسارت در بیاییم، قوه خیال، قوه وهم در مسائل ادراکی، قوه غضب، قوه شهوت در مسائل تحریکی و عملی، خواسته های خود را به عنوان علم و دانش و عقل نظری و عقل عملی بر ما تحمیل میکنند. یعنی قوه حس و خیال و وهم برای اینکه یک مطلب علمی را بر ما تحمیل کند، میگوید این دانش است و بینش است و عقل نظری پسند. قوه شهوت یا غضب بخواهد تحریک خود را بر ما تحمیل کند، میگوید این را عقل میپذیرد، عمل میکند، یعنی عقل عملی، اون قوه مدبر الهی در بدن. همونطوری که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود ستکثر علی القاله، افرادی که قول دروغ را نسبت میدهند نسبت من زیاد میشوند، به نام من احادیث جعل میکنند، هر چه که به نام من نقل کردم بر قرآن و سنت عرضه کنید، این پیغمبر بیرون پیامش این است، عقل که پیامبر درون است او هم ندایش این است که تکسر و علی القاله، یعنی من که عقلم و بر کرسی فتوای در فضای دل نشسته ام، به نام من فتواهایی را به شما میرسن، شما هرچه از قوای مادون شنیده اید، یعنی از حس و خیال و وهم در بخش علم، از شهوت و غضب در بخش عمل و تحریک شنیده اید، بر من عرضه کنید و بر عقل عملی عرضه کنید، شاید مطابقه با عقل نباشد، چون هر کدام از اینها گاهی باطلن گاهی حق، ولی عقل نظر جز حق چیزی نمی فهمد، عقل عمل جز حق چیزی نمی کند. این بحث در نوبت‌های قلب به عرضتون رسید که ما موظفیم خاطرات درونی خود و خواسته های درونی خود را بر عقل که میزان الهی است عرضه کنیم، چون این میزان دروغ نمیگوید. این کار مقدور همه نیست. دو نمونه به عرضتون برسانیم تا روشن بشود که یک محقق کار را با برهان و با عقل انجام میدهد و یک آدم عادی کار را رو گزاف و جزاف انجام میدهد. نمونه عقلیش آن است که یک حکم ریاضی بر اساس هندسی اقلیدوسی، نه غیر اقلیدوسی، تنظیم شد که هر مثلثی مجموع دو ضلعش بزرگتر از ضلع سوم است و این را هم گفتن شکل حماری، یعنی اگر شما یک مثلثی رسم بکنید و در زاویه یکی از این اضلاع یک دسته علفی بگذارید، یک حمار برای رسیدن به اون دسته علف این دو ضلع را طی نمی کند تا به اون دسته علف برسد، بلکه مستقیما همون ضلع مستقیم را طی میکند و به علف برسد. و به تعبیر یکی از اساتید ظریف گوی ما، این شکل را که شکل حماری نامیدن برای آن است که حتی حمار هم متوجه است. ولی مرحوم ابن سینا رضوان الله علیه در اوائل الهیات شفا میفرماید به اینکه حکما و مهندسین برای این مطلب هم برهان قائم میکنند، یعنی برهان قائم میکنند که در هر مثلثی مجموع دو ضلع بزرگتر از ضلع سوم است، زیرا کار را نمیخواهند با گزاف حل کنند، یعنی مطالب نظری را به بدیهی میرسانند، بدیهی را به اولی که اصل عدم تناقض است منتهی میکنند تا انسان علی بینة من العقل و البرهان باشد. این نمونه عقلی. نمونه های عرفی که عقلا برانند آن است که در کتاب های فقهی آمده است، شما اگر خواستید چیزی را بخرید، چیزی را بفروشید، اون وزنی است یا عددی است یا مساحت به متری است، با گزاف و گتره معامله نکنید، با چشمنداز معامله نکنید. گرچه ممکن است نظرتون مصیب باشد و رأیتون صائب، ولی اگر یه چیزی وزنی است وزن کنید، چیزی مساحتی است متر کنید و چیزی کشیدنی است بکشید، که مبادا مغبون بشوید یا کسی را مغبون بکنید. یعنی با ترازو و با میزان ارزیابی کنید. اینم نمونه عرفی که فقه بران است، خواه فقه اکبر که نمونه عقلی دارد، خواه فقه اصغر که نمونه عرفی دارد. ما هر که در خاطرات ما میگذرد باید بر این ترازوی الهی که فطرت و عقل الهی است عرضه کنیم، تا ببینیم حق است یا نه. و این همان است که ما گفتن هر کاری که میکنید اول فکر بکنید. دو چیز را به ما دستور دادن، یکی فکر کردن که ترازوی عقل نظر است، یکی بسم الله الرحمن الرحیم گفتن که ترازوی عقل عمل است. هر کاری که میکنید فکر بکنید، ببینید این حق است یا باطل، صدق است یا کذب. و هر کاری که میکنید بگوید بسم الله الرحمن الرحیم. این بسم الله الرحمن الرحیم یک ترازو است، چون انسان کاری را که انجام میدهد باید به نام خدا انجام بدهد. قهرن اون کار یا واجب است یا مستحب یا لااقل حلال، چون کار حرام یا مکروه را که آدم نمیتواند به نام خدا انجام بدهد. این گفتن هر کاری را به نام خدا آغاز بکنید و در آغاز هر کاری هم فکر بکنید، یعنی کار را بر این ترازوی عقل نظر و عمل عرضه کنید. این هم مطالب مربوط به بخش دوم سخن. و اون چه که به بخش سوم برمیگردد این است که قرآن کریم انسانی که این بخش اول و دوم را عمل کردن و به جای رسیده اند، اونها را همتای فرشته می داند. شما می بینید اگر خواستید بچه ها را جایزه بدید به چه اموری اونها را تشویق می کنید، و اگر خواستید عده‌ای که عازم جبهه های نبرد حق علیه باطلن اونها را تشویق کنید و بستایید و جایزه بدید و وعده بدید، اونها را به چه امر تشویق؟ یه وقت است که نو آموزان و نو سالان را میخواد تشویق کنید، وعده بدید، میگید ما شما را با اردوی تابستانی برای اردوی تفریحی به جاهای سرسبز و خرم میبریم، اونها را به لوازم و تحریر وعده میدید، اونها را به کیف و ساک وعده میدید، اونها را به اتومبیل خوب یا وسیله هوایی مناسب وعده میدید، اونها را به غذای خوب وعده میدید و ماننده. ولی اگر خواستید در جبهه ها، در شبهای عملیات، در خط مقدم جبهه این بسیجی ها و ایثارگران را تشویق کنید، اونها را به سیب و گلابی یا به حوری به مانند آن تشویق نمی کنید، اونها را به لقاء الله تشویق می کنید، اونها را با قرائت آیه پایانی سوره فجر یا ایتها النفس المطمئنه ترغیب می کنید. وعده تون این است. دین وقتی بخواهد علما، عقلا، حکما، بزرگان را تشویق بکند، اونها را به حوری و سیب و گلابی و انگور و خرمای بهش تشویق نمی کنند، گرچه همه اینها حق است. هر بهشتی ولی من خاف مقام ربی جنتان همه اینها را داراست، اما مردان الهی را به سیب و گلابی تشویق نمی کنند. ببینید مردان الهی را به چی تشویق می کنند؟ تا نظرها را به حوری و سیب و گلابی و انگور و خرمای بهش تشویق نمی کنند، گرچه همه اینها حق است. هر بهشتی ولی من خاف مقام ربی جنتان همه اینها را داراست، اما مردان الهی را به سیب و گلابی تشویق نمی کند. ببینید مردان الهی را به چی تشویق می کند؟ تا نزاهت روح در مکتب قرآن کریم مشخص بشه. خدا عده زیادی را به میوه های بهشت وعده داد، افراد عادی را این چین، ولی درباره انبیا وقتی اونها را وعده میدهد تشویق میکند، ترغیب میکند، میستاید. میبینیم انبیا و اولیا را به چیزی وعده میدهد، به چیزی تشویق میکند، ترغیب میکند و به اموری میستاید که ملائکه خود را به همون چیزها وعده داد، تشویق کرد، ترغیب کرد به ستون. مثلا ملائکه را به عنوان اینکه نام مقرب درگاه الهیان وعده داد، ترغیب کرد، تشویق کرد، بل ملائکتون مقربو. این یک نمونه. ملائکه را به عنوان کرامت ستود در سوره انبیاء، بل عباد مکرمون. این دو نمونه. در همون آیه سوره انبیاء فرمود اینها تابع فرمان الهیان، هرگز جلو نمی افتند. لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی اعملون. این سه نمونه. ملائکه را به عصمت و طهارت و نزاهت از هر نقص و عیب حیوانی منزه کرده است. همون لا یعصون الله و هم به امرهی اعملون. این چهار نمونه. ملائکه را به این عنوان اینکه اینا دائما در حال تسبیح و عبادتن و هرگز احساس فتور و فرتوتی و خستگی نمی کنند ستود. این پنج نمونه. فرمود ان الذين عند ربك يسبحون الليل والنهار ولا يفترون. اینا دائما در حال تسبیح هستند، فتور و وهن و دهن و سستی در اینها نیست. پس وعده ای که خدا به ملائکه داد، ترغیب و تشویقی که از این صنف به عمل آورد، در پیرامون همین مطالب کرامت، قرب، نزاهت، طهارت، عصمت و مانند آن دور می زند. انبیا و اولیا را هم که قرآن می ستاید، وعده می دهد، ترغیب و تشویق می کند، در همین محور هاست. وقتی جریان مهمون نوازی خود را در باره موسی کلیم یاد می کند، می فهمد او 40 شبان روز مهمان ما بود و ما بهترین پذیرایی که از او کردیم تورات را به او دادیم. دیگر نفهمد در این 40 شبان روز به او سیب دادیم، گلابی دادیم، حوری دادیم، غرف مبنی دادیم و امثال زاله. با اینکه همه اینها مقدور او بود. این چنین نیست که انبیای الهی را وقتی بخواهد بستوید، بستاند، بستاید و وعده دهد و ترغیب کند، اونا را به حوری و سیب و گلابی و امثال ذالک ترغیب بود. جریان معراج رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را که نقل میکند، از باب دنافت در لافکان قاب قوسین او ادنا یاد میکند به مانند آن. نفرمود پیغمبر مهمان ما شد، ما به او سیب و گلابی دادیم، به او حوری دادیم، به او غرف مبنیه دادیم. از ادریس سلام الله علیه به عنوان و رفعناه و مکانا علیا یاد میکند، از خضر به عظمت یاد میکند، از همه انبیا و اولیا به عظمت یاد میکند، اما نمیفرماید اونها که به بارگاه قرب الهی بار یافتن، ما پذیرایی که از اونها کردیم سیب و گلابی بود، نخیل و اعناب بود و ماننده. همون کرامت هایی که برای فرشته ها قائل است برای انبیا قابلست. فرشته ها را به عصمت ستود در آیه تطهیر سوره احزاب، اهل بیت را به عصمت و طهارت ستود. فرشته ها به عنوان عباد مکرم ستوده شدن در زیارت جامعه اهل بیت علیهم السلام به عنوان عباد مکرم ستوده شدن. یکی از فرازهای نورانی همون زیارت جامعه درباره اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام این است که بل عباد مکرم. در بخشای پایانی سوره اعراف مانند اون که بود ان الذين عند ربك يسبحون الليل والنهار، اینا استکبار نمی کنن و استحصار نمی کنن و خسته نمی شوند، این هم شامل مسیح و امثال مسیح علیهم السلام می شود و هم شامل فرشته ها. لذا فرمود مؤمنان صالح دائما در نماز هستند، محافظ نماز هستند. این دو لسان است در قرآن، یکی این که اینها نمازهای خود را حفظ میکنند که یحافظون علی صلواتهم، یکی این که الذین هم فی صلاتهم دائمون، یکی این که هر وقت نوبت نماز شد نماز را حفظ میکنند که هیچ نمازی از اینها ترک نمیشود و قضا نمیشود و از در حضور قلب نماز را ضایع نمیکنند، الذین هم عن صلاتهم ساهون نیستند. یکی این که دائما در نمازند، نماز اینها را رها نمیکنند. نه تنها اینها نماز را رها نمیکنند، نماز هم اینها را رها نمیکنند. این الذین هم فی صلاتهم دائمون مشابه وصف فرشته هاست. چه این که در سوره مبارکه آل عمران منشأ همه این فضائل، یعنی منشأ عصمت و طهارت، منشأ قرب، منشأ کرامت، منشأ دوام بر اطاعت، همون بینش توحیدی است. این بینش توحیدی را وصف مشترک علمای الهی و فرشتگان می داند که شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکتو و اولو العلم قائما بالقیس. در این گونه از موارد اونگاه انسان احساس می کند که با ملائکه هم سفر است. اوصافی که برای ملائکه یاد شده است که بعیدی سفر کرام برره، برای انبیا هست، اولیا هست، مؤمنین صالح هست. حالا معلوم می شود که ما اگر خواستیم خاطرات خود را بر ترازوی عقل و فطرت عرضه کنیم که بازده خوبی دارد. اونا که برای میوه ها و نعمت های بهشت عبادت کرده اند خود را ارزان فروختند، چون میوه های بهشت به استقبال اونها خواهن آمد، اما اون مقام های برتر به استقبال کسی نمی آید مگر این کسی به استقبال اونها برود. و این که از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که ستفترق امتی علا سلاس به سبعین فرقه، این ناظر به آن است که مردم یک اکثریتی دارن و یک اقلیتی. اکثریت را تبهکارا تشکیل میدن، این اقلیت که مؤمنند و مسلمانن، اینها 73 فرقه. در بین این 73 فرقه 72 فرقه بر باطلن و 71 فرقه بر حق. اونگاه معلوم میشود که قلیل من عبادی الشکور. ما برای اینکه کار را به مسامحه بگذرانیم، نه اول بسم الله میگوییم نه اول فکر میکنیم. این بسم الله گفتن آغاز هر کار یه مرز است. این تفکر تلیعه هر فکر و عمل یک مرز است که عرضه کردن اندیشه ها و خواسته ها بر ترازوی عقل. قوه خیال مرکز کفر میتواند باشد، چون که مرکز ایمان هم هست، ولی مرکز اصلی ایمان عاقل است. و اگر کسی عاقل بود همه قوای مادون را رام میکند و هیچ نعمتی بالاتر از عقل نیست، چون عقل که پیدا شد یقین هم پیدا میشود و هیچ چیزی هم کمتر از یقین تقسیم نشد. لذا اگر گفته شد خواب آدم عاقل بهتر از عبادت و بیداری جاهل است، همین است. چون جاهل زود فریب می‌خورد، عاقل است نه فریب می‌خورد نه فریب می‌دهد. این که فرمود فلکم رؤوس و اموالکم لا تحلمون ولا تظلمون، تنها در جریان ربا و مانند اون نیست. سرمایه‌ای که خدا به انسان داد، تمو سرمایه فطرت و عقل، نه انسان از او کم می کند نه از راه ربا بر او می افزاید، نه می کوشد که عقل کسی را زائل کند، نه کوتاهی می کند تا عقل او زائل بشود. قهرن انسان با یه روح نزیه به پاک حرکت می کند. بقیه مسائل اخلاقی حل است، از اون به بعد دیگر به یک کارگزار نمیگویند تو رشوه نگیر، باند بازی نکن، رابطه بازی نکن. از اون به بعد دیگر به یک کاسب یا عامل فروش تاید و امثال تاید نمیگویند تو این کوپنه ها را به دست فروش ها نده. این کارها دیگر کوچک است. انسان به جایی رسیده است که به حوری و به بهشت سیب و گلابی اعتنایی ندارد. سیب و گلابی بهشت چه رسد به این که برای سیب و گلابی دنیا مال مردم را احتکار کند یا گران بفروشد یا کوپن فروشی کند. اینها دیگر هم گفتنش کوچک است هم شنیدنش قفتبار. الان زشت است که رسانه های گروهی ما، بحث های تلویزیونی ما در این مدار خلاصه بشود که به کارگزار بگویند تو رشوه نگیر، تو باندبازی نکن، یا با عامل فروش بگویند تو تاید را مثلا به این اون نده. اینها مال اون دوران ابتدایی مسائل اخلاقی است. الان در یه فضای باز دینی که سفره شهادت و ایثار را عده‌ای به خوبی پهن کرده اند، در کنار این سفره اگر ما اون معارف بلند عقل نظر و عمل را فرا نگیریم بدا به حال ما. مثل آن است که کسی به دانشجو بگوید الف با دا دا جیم دال. این الف با را باید به نو آموز آموخت نه به دانشجو. این مسائلی که رشوه حرام است، باند بازی حرام است، خط بازی بد است، جناح بازی زشت است، آبروریزی دنیا و آخرت دارد، این الف بای مسائل اخلاقی است. کدوم باند باز سر از عافیت در آورد؟ کدوم رشوه بگیر سر از موفقیت در آورد؟ کدوم تاید فروش که عامل فروش خوشنامی نبود سر از آبرومندی در آورد؟ اینا الفبای مسائل اخلاقی است. اینها را که نباید در یه همچه محفلی به مجلسی مطرح کرد. الان بحث ما در آن است که انسان با فرشته ها هم سفر باشد. تعالوا الى کلمت سواء بیننا و بینکم الا نعبد الا الله. این بحث نزاهت روحی به مسائل اخلاقی اونقدر بلند است که اگر به یک کسی، به یک کارگزاری، به یک رئیسی بگویند باندبازی دیگر بس است بعد از 14 سال و رشوه گیری بس است، این مثل الفبای مسائل اخلاقی. الان جهان چشمش را به ام القرای اسلامی دوخته است. هم مردم ما هم کارگزاران نظام اسلامی. خوبی در این مملکت فراوان است. هم خوبان کم نیستن هم خوبی زیاد است. خب چرا اونها را نبینی؟ چرا اونها را اسوه قرار ندی؟ امیدواریم که ذات اقدس الله اون توفیق را به همه ما مرحمت کند که از نزاهت روحی اونچنون ترفیع بندیم که همسایه و همسفر و همسوی فرشتگان مقرب و مکرم الهی قرار بگیریم. پروردگارا اون توفیق را به ما برحمت بکن، بفرما برای ما، مقرر بفرما که در نهاد خود و نهان خود یک فرشته‌ای باشیم. ما را از خوی درندگی و حیوانی برهان، ما را به خصلت انسانی و فرشتگی برسان. شرح صدر و علم نافع به همه ما مرحمت بفرما. توفیق عرض خاطرات درونی بر عقل نظر و عمل را به همه ما مرحمت بفرما. توفیق صعود به سوی خود را به همه ما مرحمت بفرما. خدایا تو را به عزتت قسم نظام اسلامی را، مقام معظم رهبری را، حفظ مراجع تقدید را در سایه عنایت‌های ولیت امام زمان ارواح نافدا تا ظهور اون حضرت تأمین بفرما. امر فرج اون حضرت را اصلاح بفرما. همه ما و مسئولین نظام اسلامی را و انجام وظایف مشروعمون آشنا و موفق بفرما. ارواح مؤمنین، علما، مؤلفان علوم الهی، اساتید، ذوی حقوق، شهدا، امام راحل، همه را با انبیاء علیهم الصلاه و علیهم السلام محشور بفرما. خطر بیگانگان را به خود اونها برگردان. کشورهای مظلوم اسلامی را از سلطه بیگانگان برهان و این نظام اسلامی را تا ظهور ولیت امام زمان ارواح نافدا حفظ بفرما. پایان امور همه را به خیر و سعادت ختم بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.